وآبائهم أجمعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما به مناسبت شهادت حضرت زهرای مرضیه ادامه شرح و تفسیر خطبه حضرت زهرا علیها السلام الله بود، خطبه فدکیه، که این خطبه در حالا تاریخمون هم یک شنبه 28 نوامبر 1400 14 جماد الاولای 1442 رسیدیم به درس 18 که حضرت خطبه مفصلی ایراد کردن در مسجد النبی، که این خطبه معروف به خطبه فدکیه هست به مناسبت قصف فدک. و البته قبلا گفتیم یه جایی هم سمت اون به اصطلاح باب العوالی هم یه بخشی مثل که در اختیار امیرالمومنین بوده، ملک ایشون بوده، اونا رو هم قصف کردن. منتها دیگه معروف اینه که صحبت از فدک میشه، قصف فدک شاخصه. به هر حال حضرت زهرا علیها السلام الله به مسجد النبی اومدن و در حضور مهاجر و انصار و همچنین خلیفه اول و دوم یه خطبه قرار رو ایراد فرمودن، که این خطبه خطبه خیلی جامع و مفصلی است. بسیاری از معارف در این خطبه مطرح شده. رسیدیم به این بخش از کلام حضرت که می‌فرماید و شرایع اهل مکتوبه. این شرایع ضمیرش برمی‌گرده به قرآن، یعنی دستورات و قوانین قرآن ثبت و ضبط شده، نوشته شده، به معنی واجبم هست، مکتوبه. بر بندگان این دستورات و این قوانین واجب شده، که شرایع جمع شریعته، یعنی دستور، قانون، حکم که در شرع اسلام تعیین شده. ای که میگیم شریعه فرات، چون راهیست میره به سمت آب، میگن شریعه برای استفاده از آب. و این تعبیر اشاره داره به دستوراتی که در قرآن به صورت کتبه یا کتبه اومده، ظاهراً اشاره به این تعبیرات باشه. میتوندم اهم باشه، شرایع و حل مکتوبه یعنی مفروضه. وقت بعضی این واجبات با تعبیر کتبه در قرآن یاد شده، مثلا داره که میگوید کتبه علیکم القصاص. خب این کتبه نوشته شده به معنی فرض دیگه، به معنی واجب. در سوره مبارکه بقره آیه 178 کتبه تعبیر میکنه. خب میدونید که قصاص یه قانونه، یه دستوره. حالا اولیا خواستن از این قصاص استفاده کنن، نخواستن میبخشن، ولی یه قانون مقدره. یا مثلا داره که کتب علیکم القتال، قتال و جنگ با کفار، با مشرکین بر شما نوشته شده، که یه جوای قتال خوب واجب میشه. سوره بقره آیه 178 اون قصاص رو مطرح میکنه و قتال هم همین بقره آیه 183. یا مثلا تعبیر اومده کتب علیکم الصیام، بر شما نوشته شده روزه، کما کتب علی الذین سلام علیکم من قبلکم. اینجا از این واجب به کتبه تعبیر شده، نوشته شده، مکتوبه یعنی نوشته شده و مقدر شده. پس این شرایعه المکتوبه میتونه اهم دستورات و قوانین و واجبات باشه که در قرآن اومده، چه با تعبیر کتبه چه با تعبیرات دیگری. مثلا اقیم الصلات هم میتونه مشمول همین شریعت مکتوبه باشه، آت و زکات میتونه مشمول همین شریعت مکتوبه باشه. به هر حال مکتوبه یعنی نوشته شده، مقرر شده، چون یه چیزی رو که میخوان بمونه ثبتش میکنن، مینویسن، وقتی دیگه برقرار میشه. یه وقت آدم صحبت میکنه، خب کلمات تو فضا پخش میشه، تموم میشه، یه وقت ثبت و ضبط میکنه، مینویسه، اینا ماندگاره. خلاصه از زهرا سلام الله علیها در این بخش میفرماین که قرآن کریم از پیامبر چیزایی رو به یادگار گذاشت که اینا شامل تمام احکام، دستورات و قوانین الهی است. البته حالا ما وقتی صحبت از قرآن میکنیم و میگیم شرایع در قرآن اومده، این دفع و دخل رو باید بکنیم. این به این معنا نیست که نعوذ بالله مسلمونا از اهمیت خدا بی نیاز باشن، نیاز به اونا نداشته باشن، نه. درسته که خلیفه گفت حسبنا کتاب الله، پیغمبر فرمود قلم و دوات بیارید برای این که چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشید، کتاب خدا و عترت رو حضرت فرمودن، ولی اونا عکس‌العمل نشون دادن که حسبنا کتاب الله. حالا حضرت زهرا که میگه هرچه هست و نیست در قرآنه، از دستورات، معارف، اصول دین، فروع دین، معنیشی نیست که حسبنا کتاب الله. خیر، همین قرآن با صراحت مسلمان ها رو به اهل بیت و عترت پیامبر صلوات الله و سلام علیه سفارش میکنه، راهنمایی میکنه. مثلا میگه که اطیع الله و اطیع الرسول، ببینید اطاعت از خدا کنید، اطاعت از رسول کنید، و اولی الامر منکم، با باب جداگونه صاحبان امر از خودتون. خب ببینید ما یک عدد لی اسمت رو میگیم، وقتی خدا میگه اطاعت از اولی الامر بکنید، نمیشه ولی امر غیر معصوم باشه، خدا بیاد به یه غیر معصومی امر کنه که شما ازش پیروی کنید. خودش دلیل بر این میشه که اولوالامری که خدا میفرماید از اونا اطاعت کنید باید معصوم باشن، یه فرد عادی و معمولی نمیتونه باشه. حالا اونا انسانهای عادل هم عیب نداره، انسانهای عادل، ولی قد متعقنش همون ائمه طاهرین هستن. پس این که قرآن فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم، ما میگیم مساق بارز و مسلم اولوالام همین ائمه طاهرین اسلام اشر هستن، و این معنا نداره که ما بگیم به قرآن بسنده کنیم. اونام که حالا از غیر امامیه میان میگن بله اولوالام اهمه، هر کسی رو مردم انتخاب کردن، هر کسی رو مردم تعیین کردن، هر خلیفه ای اینجور نیست، اصلا قضایا قیاسات و معهاست. از خدا اطاعت کنی جا داره، خدا کمال مطلقه. از رسول اطاعت کنید همینطوره، رسول الله بالاخره همه چیز داره، معصوم، لاینطق عن الهوا هست، علمه شدید القوا هست. اولی الامر هم باید تالی تل به اونا باشه، باید از مقام عصمت یا حداقل عدالت برخوردار باشن، و الا معنا نداره. این اقراء به سوء، اقراء به جهله که انسان بگه از هر ولی امری شما اطاعت کن. این یک نکته. در هر صورت این شرایع مکتوبه‌ای که فاطمه زهرا علیها سلام الله فرمود در قرآن هست، این همه دستورات حتمی رو میگیره. اون دستوراتی که دیگه قابل نسخ هم نیستن، مکتوبه، و اصول و معارف الهی از قبیل معرفت خدا، خب یه چیزیست که در هر زمانی هست، باید باشه. خداشناسی، معرفت انبیا، ملائکه، معاد، اینا آمن رسول به ما انزل اله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله، به همه اینا ما باید ایمان و اعتقاد داشته باشیم. بلان و فرق و بین احد من رسوله، فرقی هم نداریم، این نبی رو من قبول دارم، اون نبی رو قبول ندارم، این امام رو قبول دارم، اون رو قبول ندارم، این ملک رو قبول دارم، اون رو قبول ندارم. نه خیر، همه اینا رو انسان باید معتقد باشه، اینا شرایع مکتوبه هست. تمام مکاتب وحی و آسمانی در این مساوی هست که به هر حال این وجه مشترک رو دارند. اگه معاد، این وجه مشترک هست، اگه توحید هست، اگه نبوت هست. رضا قرآن در جای دیگر می فرماید که شرع لکم من الدین ما و صابهی نوحن و لبی آخینا الک و ما وسینا بهی ابراهیم و موسا و ایسا و ان اقیم الدین و لا تتفرقو. سوره مبارکه شورا آیه 13، خیلی آیه جالبیست. یک هماهنگی بین شرایع الهی درست میکنه و میفرماید شرع لکم، خدا برای شما تشریع کرد، قانون کرد از دین. چی رو؟ ما وصا بهی نوحا، اون رو که نوح بهش توصیه کرد که هم اصول دین باشه، بعض فروع دین باشه. و لذی اوهینا الک، اونی که به توی پیامبر ما وحی کردیم از کتاب آسمانی، از دستوراتی که در این قرآن هست. و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی، اونی که ابراهیم و موسی و عیسی رو بهش توصیه کردیم و تعبیر توصیه و وصا سفارشه. خب همه چی گفتیم به اینا؟ ان اقیم الدین. ببینید دین، اولش گفت شرع لکم من الدین، از دین برای شما تشریع کرد، اوصیای انبیا رو، وصیت‌های انبیا رو. بعد میگه حالا که چنینه، اقیم الدین. این دین رو که حالا عرض کردیم، اون به اصطلاح جامع مشترکش همی اصول دین و بعض فروع دینه، اینو به پا بدارید. اقیم الدین یه همزه اینجا باید داشته باشه قبل از دین، اقیم و الدین. خب ولا تتفرقو، و متفرق نشید، هر کسی دنبال دینی، آیینی، مذهبی بره. این قد جامعه رو ما به شما توصیه میکنیم. و خب دین اسلام یه مزایایی داره، تشیعی مزایایی داره که دیگه اینا اضافه بر اون به اصطلاح قدر جامعه باید رعایت بشه. بنابراین به حضور انبرتون جهت مشترک بین مکتب نوح علیه السلام، مکتب ابراهیم پیامبر، هر مکتب آسمانی، در واقع همین اصول دینه، توحید و نبوت و معاد و بعضی دستورات فروع که ما میگیم اصول دین. به هر حال از قدیم معروف بوده، بهمون یاد میدادن پدران مادران، خدا رحمتشون کنه، که گفتن اصول دین 5 تاست. ولی خب یه مسامحه است، اصول دین 3 تاست، ولی اصول مذهب هم 2 تا رو هم رفته میشه چند تا؟ 5 تا. چون امامیه معتقده به عدل به اون معنای خاص خودش هستن و حسقوه ذاتی رو، عقلی رو میدونید اشاعره قبول نمی کنن. اونا قائل به حسقوه شرعی هن، میگن هرچه خدا بگه همو حسنه، نگه مثلا بد باشه، اینها قبحه. ولی ما میگیم نه، یه اساسی داره، خدا که هر چیز رو نمیگه، هر چیز رو هم نمی کنه و بگیم چون خدا گفته خوبه، نه، برپایه حسقوه ذاتی و حسقوه عقلی. وقت پس بنابراین این عد میشه خلافی بین امامیه و اهل سنت. یا مثلا همین مسئله به امامت، خب اینم الان اینجوریه، اونو قائل به خلافت هم، ما قائل به امامتیم، ما قائل به امامت ائمه 12 هستیم، اونا میگن خلیفه. پس در اینم اختلاف هست. من میگم اصول مذهب، پس اینجور شریعت هیچ وقت نسخ بردانی نعوذ بالله توحید که نسخ میشه هیچ وقت. ببین شرایع مکتوبه از زهرا چقدر زیبا فرموده، شریعت ها و قوانینی که اینا ثبت و ضبطه تو قرآن مقدره فرضه. یکیش همین از به حضور انبرتون توحید نبوت معاد، اینا نسخ بردانی نه همیشه پا برجاست و بایدم باشه. بنابراین علاوه بر اصول دین وقت میریم سراغ فروع دین. فروع دین هم همینجوره، اینا هم به هر حال یه سریش در شرایع سابقه به نحوه مختلفی بوده. این بحث حقیقت شرعیه که تو اصول داریم، مثلا آیا مثلا نماز بوده، روزه بوده، خب اینا به اشکال مختلف بوده، اینجور نبوده که چیزی نباشه. قرآن می‌فرماید که و انزلنا الیک الکتاب بالحق، ای پیامبر ما کتاب رو که این کتاب الف و لام عهده، ما این کتاب بر اساس حق و حقیقت بر تو نازل کردیم، در حالی که مصدقا لما بین یدی، تصدیق کننده است اون چه در پیشاروی او هست از کتب پیشینیان من الکتاب، مثلا تورات، انجیل، او تورات انجیل اصیل، صحف موسی، ابراهیم، زبور داوود، این کتب قرآن تصدیق میکنه. ببینید خود این تصدیق به چه معناست، یعنی او کتب مشتمل بر توحیده، مشتمل بر معارف الهیه، مشتمل بر بحث معاده، مشتمل بر بحثای نبوت مثلا عامه هست. خب این قرآن داره اونا رو تصدیق میکنه و یه قدر جامعه هست. مهیمنن علیه، منتهی قرآن یه سیطره‌ای داره. این کتاب، این قرآن، خب نسبت به کتب آسمانی اتمه و علی و مکملت لکم دینکم، خب یکیش هم همه قرآنه دیگه، قرآن جامعه، معجزه خالده. لذا فحکم بینهم به ما انزل الله، اگه میخوای بین مردم داوری کنی، حکم کنی، قضاوت کنی، دستور بدی، قانون مطرح کنی، بین اینا به طبق آنچه خدا نازل کرده حکم کن. ولا تتبع اهواءهم، از خواسته های مردم پیروی نکن. الان تو جامعه هست دیگه، هر کسی ساز میزنه، هر حزبی، هر گروهی، هر فکری، هر شخصی ممکنه بگه من درست میگم، چرا راه من رو پیش نمیرید، تبلیغات میکنن تو رسانه های مختلف. خب ما باید از هوا و هوس اونا پیروی کنیم یا نه؟ ببینیم قرآن چی میگه، خدا چی میگه، اساس کار چیه. ازا نهی میکنه ولا تتبع اهواءهم اما جاءک من الحق، یعنی از حق ببری، جاءک من الحق یعنی انزلنا الیک الکتاب بالحق، این رو رها کنی بری سراغ یه حرفا. لکلن جعلنا منکم شریعتا و منهاجا، این ظاهرا اشاره داره که منکم، حالا یه معنیش اینه که مثلا ما بیایم مذاهب الهی و آسمانی رو در نظر بگیریم، هر کدوم یه شریعتی، یه منهاجی الهی داشتن، یا نه نسبت به اشخاص، هر کسی در خور به اصطلاح تکالیفی که خدا بهش کرده یک روشی رو باید داشته باشه. حالا این البته احتیاج به تفصیل داره. ولو شاء الله لجعلكم امتاً واحده، بعد اگه خدا میخواست شما رو امت واحده قرار میداد. ظاهرش اینه که حالا ما در مقام تفسیر آیه نیستیم، یعنی خدا میتونه افراد رو یه دست کنه، همه رو یه کاری بکنه که یه روش، یه دین، یه آیین، یه عمل، منتها خدا اختیار داره. وجود که وقت دیگه بی‌ارزش میشه، هر کسی بالاخره چش داره، بینا هست و ببینه حق چیه، از او پیروی کنه. اگر خدا مخواست بیاد یه دست کنه و اینها، دیگه چندون این ارزشی پیدا نمی کرد. سوره مبارکه مائده آیه 48، این آیه رو آوردم برای این جهت که مخواستم بگم که یه سری دستورات هست که اینا در همه ادیان وجود داشته، اهم از اصول و فروع، و اینا دیگه به عنوان یک دین و روش ثابت نسخ ناپذیر همیشه وجود داشته و بعید نیست که فرمایش حضرت زهرا که فرمود در قرآن شرایع مکتوبه هست ناظر به همین جهت باشه. جمله بعدی از زهرا فرمودن که بله، این حالا البته من لغت رو اول معنی کردم بعد برم سراغ فرمایش از زهرا، دنباله همین آیه که شرعتن و منهاجا، اینجا داشت شرعه، این شرعه در واقع همون شریعته، همون دینه، همون طریق واضح، چون منهاج یعنی روش. وحنایی که داشت که جعلنا منکم شریعتن شرعتن و منهاجا، این حالا میتونه فروع دین مثلا باشه که قرینش هم چون میگه برای هر امتی ما یه شریعت و راه ویژه قرار دادیم، این که میگه ویژه بره سراغ فروع که گفت لکلن جعلنا منکم شریعه، و چون اصول دین میگه نمیتونه لکلن جعلنا منکم شریعتن و منهاج باشه، اصول دین مشترکه، ولی اونی که میتونه خاص باشه و به اصطلاح یه راه ویژه باشه در واقع همون چیه؟ فروع دینه. چون عرض کردیم اصول دین مثل توحید و نبوت و معاد و اینا تو همه ادیان بوده، قابل اختلاف نیست. ولی خب این که حالا شرعتن، چرا فروع دین و صدر آیه شرع لکم من الدین ما و صابه نوحا و ابراهیم و اینا، اون مربوط به اصول دین باشه، اون تشریعات اون وقت بوده و برای ما هم در واقع چیه؟ قرار داده شده. خب این یه بخشی بود و دنبالش هم باز یه جمله اضافه کنم که در اصطلاح قرآن نتیجه بگیریم که هم به اصول هم به فروع دین از طهارت تا دیات شریعت گفته میشه، که شرع لکم من الدین یا شریعت. مثلا مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه هلی کتاب دارن به نام شرایع الاسلام، خوبی شرایع این دستورات قوانین، البته او فروعه، پس بنابراین این شرایع مکتوبه همه رو شامل میشه، اینا همه تو قرآن به نحوی مطرح شده، چه اصول چه فروع. خب از اینجا دیگه حضرت زهرا سلام الله علیها وارد یه بحث مفصل و بسیار جالبی میشن که ما عنوانشو گفتیم فلسفه احکام الهی. حدود اونجوری که من شماره گذاری کردم 21 مورد حضرت اینجا بیان میکنن و صحبت‌های مطرح میشه، یه سری فروع دین، اصول دین، فلسفه چیه، سر چیه، چون میدونید ما امامیه معتقدیم که احکام تابع مصالح و مفاسده، قطره و بی جهت جعل نشده، حتما یه مصلحتی در کاره. لذا حضرت در این فراز شروع میکنن به بیان فلسفه و علت احکام، احکام الهی که بعد از اینکه قرآن رو معرفی کردن، اهل بیت رو معرفی کردن، گفتن قرآن دارای معارفی است، دارای بیناتی است، دارای حجت هایی است و همچنین اصول و فروع که شرایع مکتوبه. حالا اسرار اینا رو جالبه فلسفه اینا رو هم بیان میکنن، چرا ما معتقد به این معارفیم، چرا ما معتقد به این اصول و فروع هستیم. و اینجا 21 مورد میشه، من ابتداعاً 17 مورد نوشتم، همون 21 مورد مطرحه، از واجبات، از محرمات، از اصول، از فروع شروع میکنن. حالا اینا بعد متنش هم عرض میکنیم، حالا فهرستش رو میگم. اول ایمان به خداوند متعال، اول ایمان، که بعد اونجا بیان میکنن که ایمان به خدا تطهیرم من شرک، آدم از دوگان پرستی خلاص میکنه، حالا علتش رو بعد میگیم. نماز که میرسن که میگن که نمازم انسان رو در حقیقت چکار میکنه؟ از کبر، تنزیهن عن الکبر. زکات سومین موردید که حضرت به فلسفهش میپردازن توی خطبه. روزه پنجمیش حج چه فلسفهی داره؟ عدالت. هفتم امامت، امامت اهل بیت علیهم صلوات الله، هشتم اطاعت و پیروی از اونا، فقط اعتقاد کافی نیست، چرا بعد از اونا پیروی کنیم؟ نهم جهاد و صبر. فلسفه چیه؟ امر به معروف نهی از منکر. سر چیه؟ یازدهم نیکی و احسان به والدین، پدر و مادر. دوازدهم صله رحم و صله خیشان، ارتباط با اونا. چه فلسفه ای داره، چه اصلی داره و چه جهتی داره؟ فلسفه قصاص. اصلا چرا قصاص در اسلام تشریع شده؟ شما ببینید حضرت زهرا چه احاطه ای داشته و چه معرفتی، چه عرفانی. این که خب حالا نوعا ما فلسفه احکام رو نمیدونیم، ولی حضرت زهرا اینجور بیان میکنن واقعا عجیبه. وفای به نذر، کامل قرار دادن کیل و وزن، عدالت در معاملات، مسئله اجتماعی. 15 مورد. مورد 16 نهی از شرابخواری، که اینجا دیگه محرمات. 17 دوری از نسبت‌های ناروا، قصف و غیره و اینا به افراد نسبت داده بشه. 18 ترک سرقت تو جامعه. 19 فلسفه تحریم شرک، چرا خدا شرک و حرام کرد، علت چیه، فلسفه چیه، چه مصلحتی در کار بوده. 20 سفارش به تقوا و پاکدامنی. حالا طبق بیان حضرت، خب این سلوحه یه سخنیست که بعد میخوان شروع کنن، لذا تقوا رو اونجا آوردن. 21 میشه مسلمان مردن و دوری از علاقه مادی و دنیایی، که بالاخره انسان مسلمان از دنیا بره. حالا مسلمان یه معنیش اینه که سالم، یه معنیش تسلیم، اینجور. خب این فوائدی که البته اینجا ذکر شده در این خطبه، یه مواردیش با کمی اختلاف در نهج البلاغه هم اومده، مثلا حکمت 252 بخشیش اومده با تعبیرات مثلا یه خود مختلف. چند فقرش هم در خطبه 110 اومده، اونجا هم آمده، ولی مفصلش همین در خطبه فدکیه مطرح شده. حضرت زهرا علیها سلام الله در تشریح فلسفه و اسرار و حکمت اصول و فروع دین ابتداعا می‌فرمایند که فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک. یه نسخه داره فرزه، فجعل فرزم داره، چون این خطبه هم تو احتجاج اومده، هم توی بهار اومده جلد 29 و هم جای دیگه، یا بلاغات النساء اونجام هست. خب اولین بحث ایمان دیگه، سلوحه همه چیزها توحید، ایمان به خداست. خب این که جعل ایمان، قرار داد ایمان را، یعنی ایمان به خدا رو، این فلسفش اینه، تطهیرن لکم من الشرک. که این تطهیرن ما میگه مفعول لعجله. آخه مفعول لعجله دو صورت داشت، مفعول الفعل لعل حصوله، چون اول اون به اصطلاح مفعول مطلقه حاصل شده، بعد فعلی فسرش میاد، مثل قعدت عن الحرب جبنه، چون میترسم دست از جنگ کشیدم، چون حال نداشتم فلان کار رو نکردم. این میشه مفعول الفعل لعل حصوله. یه وقت مفعول الفعل لعل تحصیله، یعنی یه کار رو میکنیم که او چیزه دستمون بیاد، فعل الفعل به خاطر یه غایتی. اینا که از زهرا میفرماید از قبیل دومه، مفعول الفعل لعل تحصیله. مثال معروفش، بله ضربته تأدیبا، او رو زدم که ادبش کنم، که ادب به دنبال بیاد. حالا فرض الله الایمان تطهیرا، یعنی لتطهیر لکم من الشرک، شما را از شرک، دوگانه پرستی، سگانه پرستی پاک بکنه. یکی معتقد به اهورا بشه، یکی مزدا بشه، خوبیا رو به یکی نسبت بده، بقیه رو به یکی نسبت بده، در مقابل خدا شریک قائل بشه، حالا به هر شکلی، یا شخص باشه یا بت باشه یا نمیدونم ستاره و ماه باشه یا خود هوای نفس باشه، که اونم یه شرکیه. و صلاته تنزیها لکم عن الکبر، جمله دومش اینه که خدا نماز رو قرار داد برای اینکه شما رو از کبر منزه بکنه، شما رو از کبر پاکتون بکنه. حالا این جمله دوم میمونه برای بعد، ولی جمله اول رو فعلا در این درس عرض میکنیم که فلسفه ایمان میفرماید پاکی از شرکه. ما میخوایم از شرک پاک بشیم، از آلودگی دوگانه پرستی. جهت فقط خدا باشه، توحید باشه، توحید افعالی، توحید صفاتی، ذاتی، توحید در استعانت، همش. و حالا این البته بحث داره که خداوند ایمان رو فی‌الواقع وظیفه قرار داده، اصلا یه وظیفه است، همطور که نماز خوندن وظیفه است، ایمان هم یه وظیفه قلبیه، یه وظیفه اعتقادیه. یعنی وظیفه رو ما داریم و باید رعایتشو بکنیم برای اینکه شما رو از شرک پاک بکنه. خب ایمان به یگانگی خداوند داشته باشید، یعنی به او شرک نورزید، به اصطلاح مشرک نباشید. قرآن کریم به این مناسبت راجع به طاغوت مثلا چی گفته؟ والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، اینا میرن طاغوت و ولی خودشون قرار میدن، ولی اونایی که ایمان دارن خدا. یخرجونهم من الظلمات الى النور. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، حالا اولیاء اینجا به هر حال به معنای سرپرست، که یخرجونهم من النور الى الظلمات، اونایی که ایمان به خدا دارن اونا در حقیقت یخرجهم من الظلمات الى النور. و عجیبه، ولی کفار و اولیا اونا را از نور به ظلمت میکشن. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، بقره آیه 257. حالا این شماران بعد وقتشون بسم الله به حساب میاد، یه شماره بیشتر میشه، بعض قرآن و بسم الله رو به حساب نیوردن، از او جهت که معتقدن مثلا بسم الله جزء هر سوره نیست، فقط جزء سوره حمده. بنابراین از تعبیرات قرآن استفاده میشه که شرک یه نوع آلودگیه، شرک یه نوع پلیدیه. خیلی دقت کنیم اصلا چرا خدا میگه شما از شرک دوری کنید، مشرک نباشید. ببینید قرآن چی میگه؟ انما المشرکون نجس، میگه مشرکین نجسن، آلودن، پلیدن، کثیفن. سوره مبارکه توبه آیه 28. خب این که مشرک ها ناپاکن به نظر میاد از چه جهت؟ ما حالا ممکنه بریم سراغ ظاهرش، بگیم یعنی دستشون آلوده است، مثلا خم میخورن، خنزیر میخورن، خوک میخورن، دستشون ظاهریه، که حالا مثلا بعضی اهل کتاب اینجور معنا میکنن ناپاکیشون اینجوری اجعت ظاهری، ولی نه، ای آیه مخواد بگید باطنن هم همینجورن. شرک اینجوریه، بله، یعنی در واقع مخواد بگید آره، هم نجاست ظاهری، آلودگی ظاهری، هم آلودگی باطنی. ایمان که خدا واجب کرده برای این که او پاکیزگی حاصل بشه، پاکیزگی از آلودگی شرک. و عرض کردم مثلا ظاهریشو قرآن خودش توصیه میکنه، میگه که ورلوز فهجر و سیابک فقهر، ای پیامبر شما به حضورم، این انما المشرکون نجس هم که گفتیم توبه بود آیه 28 و یه آیه که خواندم ورلوز فهجر و سیابک فقهر، اینم سوره مدثر آیه 6 و 5. ببینید هجران کن، یعنی اصلا جدا بشو، فاصله بگی از پلیدی ریز، و سیابک فطهر، ای ظاهری رو میگه، یعنی از پلیدی ظاهر هجران کن، لباس و جامد رو تطهیر کن، حالا یا برای نماز یا غیر نماز. و از اون طرف نفس آدمی هم ممکنه یه نجاستی داشته باشه، روحش آلوده باشه، روح مشرک آلوده است، و یه مطهری هم داره، مطهر از نجاست و از قذارت باطنی و ناپاکی چیه؟ توحیده، اعتقاد به خداست، یگانه پرستیه، که انسان بخواد از این به اصطلاح خباثت روحی خلاصی پیدا بکنه. این در حقیقت ممکنه یه نجاست معنوی و روحی در کار باشه که انسان با این شرک برای خودش فراهم آورده، و این به هر حال باید درست بشه. لذا ببینید حضرت زهرا میگه که خدا چیکار کرد؟ ایمان را قرار داد تطهیرن من شرک، شما را از شرک تطهیر بکنه. این کلمه تطهیر چی رو میرسونه؟ طهارت ما کجا به کار میبریم؟ جایی که قذر باشه، آلوده باشه، ناپاک باشه. خب این ناپاکی اینجا باید ناپاکی باطنی باشه، شرک قذارت روحی میاره. لذا میگه خدا ایمان و قرار داد که شما رو از این پلیدی نجات بده، تطهیرتون بکنه، روحتون رو پاک بکنه. شرکی که فی الواقع دارای مراتبی است، و حضرت فرمود شرک از راه رفتن مورچه چه بسا در شب تار رو کاسه چینی مخفی تره. تو کاره ما ممکنه واقعا خیلی وقتا نه برای خدا، حالا برای جهات مختلفی کار بکنیم، اینا هم شرک خفی مراتب داره. حالا مراتبشو دیگه در کتب کلامی گفتن، شرک در ربوبیت، شرک در الوهیت، که کسی معتقد شد خدا مثلا تدبیرش منحصر به خودش نی، دیگری هم میتونه عالم رو تدبیر بکنه، عالم رو اداره کنه، شرک در ربوبیت. بنابراین دیگری هم شایستگی عبودیت داره، خب این یه نحو شرکه. مرتبه دیگرش مثلا شرک در عبادته، که پرستش غیر خدا رو بکنیم، خضوع و خشومون رو برای غیر خدا قرار بدیم. این برای غیر خدا خب واقعا شرک بزرگیست. من این راز آفرینش خدا رحمت کنه آقای دستخیر با وقت یه جمله، حالا شایدم قبلنم به گوشم خورده بود ولی جدید بود برام، که ایشون میگه همین که سر به سجده اول میگذاریم، یعنی میخوایم بگیم خدایا ما در حقیقت چه هستیم، میخواستیم به سوی خاک برمیگردیم، یعنی از خاک خلق شدیم به سوی خاک میریم، سر از سجده که برمیداریم یعنی از خاک خلق شدیم. حالا اینجوری وقت منها خلقناکم، ما شما را از این خاک خلق کردیم، و فیها نعیدکم، فیها نعیدکم یعنی شما بینید به خاک سجده میکنیم، به مر سجده میکنیم، منها خلقناکم، و منها نخرجکم تارتا اخرى، یه بار دیگه در معاد شما رو اخراج میکنیم. خیلی زیباست این نکته، که همیشه توجه باشه تو نماز و تو سجده که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. کدوم سوره است آقای طه؟ خب بله، مرتبه سومش میشه شرک در اطاعت، که دیگه اطاعتمون نعوذ بالله برای خالق باشه، برای هوای نفس باشه، که خیلی وقتا اینجوره این شرک ها. افرأیت من اتخذ الهه هوا، دیدی کسی که خدای خودش و هوای خودش قرار داد، و از الله الله علی علم، یه علی علم ظاهرش اینه که خدا اینو به حق گمراهش کرد، یعنی نگو جبره، یه از الله الله علی علم یعنی خدا میدونست مستحقه و خودش به دست خودش گور خودشو کنده، لذا به خدا نسبت میدیم. این علی علمن دفع دخل حرف جبریه رو میکنه، که نگو خدا کارا جبریه، نه میدونست یادم بشونی که با اختیار خودش داره به یه سمت و سوی غلطی میره. یه احتمالم اول تو ذهنم بود که نه از الله الله علی علم بگیم که بایی که طرف خودش میدونه از الله الله، ولی خب این بعیده، نه از الله الله علی علم، علی علم بشه قید بلا الله. و ختم علی سمعه، خدا برگوشش هم مهر زد، و قلبهی و جعل علی بصره غشاوت، یه چیزی براش نمونده. ببینید خیلی خطرناکه، پیروی از هوای نفس، که انسان میتونه خودشو محک بزنه، آزمایش کنه تو کارهای دنیایی، روابط اجتماعی، برخورد، صحبت ها، قضاوت ها، انتخاب ها. ببینید این مطابق هوا و هوس یا مطابق خواسته خداست. پس یکی از مراتب بسیار خطرناک شرک، شرک در اطاعت. انسان به جای اینکه از خدا اطاعت بکنه، از هوای نفس و خواسته دل خودش پیروی بکنه. سوره مبارکه جاسیه آیه 23. خب پس محسن از زهرا در این بخش از خطبه اول فرمودن خداوند واجباتش رو در این قرآن قرار داد، اما از اصول و فروع که شرایع و حل مکتوبه، و بعدم پرداختن به بیان فلسفه احکام و دستورات، چه اصول چه فروع، بحث مفصل و جالبی رو داشتن. و اینکه خلاصه احکام تابع مصالح و مفاسده. و السلام علیکم و رحمت الله.